بسم الله الرحمن الرحیم. اینی که ما عرض کردیم مسئله نظر به فرج مرأه رو فقط صاحب وسیله ابن حمزه حرام دانسته، البته در مبسوط شیخ اونجام هست، ولی اون مطلب منافات با این عرض ما نداره، چون اونجا هست که و من الناس مثلا من قال و انه محرم، مراد از ناس عبارت عامه است. تو امامیه کسی ما غیر از ابن حمزه که متأخر از شیخم هست کسی رو ما برخورد نکردیم، و خلاصه انسان مطمئن میشه مجموعا کراهت این چیز از ادله. منتها یک چیز جزئی که میگه بحث متنابه نداره رسیم، و این است که اکثر کتب ما موضوع را حین الجماع قبل حالت الجماع یا عند الجماع اینجوری قرار دادن، اکثر موضوعش اینه که یه نحوه ظهوری داره که انه در غیر این حال چیز نیست، کراهت نداره. بعضی از کتبم تصریح کرده به عدم کراهت و اختصاص کراهت به اون حال. فقط کسی که به ظهور یا به تعمیم هر دو جا رو شامل هم حالت جماع و غیر این حالت، یکی خلافه که در خلاف میگه که نظر به فرج امرأه مکروه، شخص به زن خودش قید نکرده در حال جماع، و اجماع اصحابینا هم دلیل گرفت آورده برای همین مطلب، که خب ظاهرش این است که اختصاص به حال جماع نداشته باشه، مطلق باشه، و یکم شرایع که تصریح کرده که در حال جماع و غیر حال جماع. منشأش هم عبارت از این است که اون روایت وصیت پیغمبر به امیرالمؤمنین، اون همش مربوط به حالت جماعه، و اگر یه هنچی شد بچه اعما در میاد چجور، همه راجع به حال جماعه. اون وقت بعضی از روایت های دیگه هم هست که یه هنچین قیدی درش نیست. خب اون وقت این آیا میشه عقص کرد به اون اطلاق اون روایات دیگر یا نه؟ از طرق امامی اون که وارث شده ظاهرا همونیست که مربوط به وصیت پیغمبره، ولو به طرق مختلف نقل شده، در بعضی از روایات تقطیع شده فقط همین تیکه نقل شده، ولی پیغمبر دو تا وصیت کرده، یکی وصیت در ضمن جمع، یه وصیت چیز، خالی از استبعاد نیست. ظاهرا این روایاتی که ما داریم همش ناظر به همون وصیت مفصلی است که گاهی تقطیع شده یه قطعه‌ای رو نقل شده، گاهی هم بدون تقطیع. اون وقت اگر کسی تنها به این وصیت اکتفا کنه، خب باید بگه غیر از حال جماع دلیل دیگری نیست. و اگر بخوایم تسامح در ادله سنن، همینجوری که در باب سنن تسامحی هست، در باب مکروهات هم این هم مبنا بر تسامح هست، عقیده خیلی، چون در طرق عامه بعضی از روایات مطلق هست که ناظر به وصیت پیغمبر هم نیست که وصیت باشه، از باب تسامح ممکنه ما محقق فرموده باشه که فرق نمی کنه چه حالت جماع چه غیر حالت جماع. اونایی که قائل به تسامح نیستن در ادله سنن و مکروهات و دلیل ثابت فقط در این در جماعه، اینا اکتفا کردن به اون حاله. خب بحث مهمی نداره، اینو ما رد شد. بحثی که هست این عبارتی است که از روی چیز بخونیم و Thank you. لا يجوز النظر الى الاجنبيه ولا للمراه النظر الى الاجنبي من غير ضرورتين واستثنى جماعه الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما ما عدم الريبه والتلذذ. وقيل بالجواز فيهما مرة ولا يجوز تكران النظر والأحوت المن مطلقا. این فرمایش ایشون. اینجا چند بحثه که باید اینا رو هر کدوم جدا جدا بحث کرد. یکی این است که این حکم حرمت نظر مخصوص به مردهاست که نتوانند نظر کنند به زنها، همینجور ولو بدون شهوت نظر کردن به زنها حرامه، منتها حالا ببینیم استثنایی کجا داره کجا نداره و یه بحث دیگه است، ولی اصل کلی این است که نظر کردن مرد به زن حرام. مستثنیاتی هم البته داره که خوب بحث میشه. آیا عکسش هم همین جوره؟ یه اصل کلی هم در باب زنها هست که اونها هم نتوانن به مردان نگاه کنن ولو بی شهوت. با شهوت اینا اون بحث جداگانه است. بی شهوت زنها بخوان نگاه کنن به مردها، اینم یه اصل کلی داریم که حرامه. حالا ما خرج رو اگر ادله بر مخرج داشته باشیم اون بحث دیگه است. حکم در طرفین هست یا نه؟ یه بحث. بحث دیگه این که مورد استثناء حالا در نظر مرد به زنها، اینو هم مورد استثناء تنها وجه و کفینه یا غیر از وجه و کفین هم امکان داره استثناء شده باشه، منحصر به وجه و کفین نیست. اگر قائل به استثناء شدیم ممکنه بیش از وجه کفین ما قائل به استثناء بشی. اینم یه بحثی است که منحصر کنیم به وجه کفین یا نه. بحث دیگر این که دو موضوع در آیه کریمه عنوان شده، یک نهی در آیه شریفه هست، یه امری آیه شریفه هست. امر در آیه شریفه امر به غض بصر شده که ملازمه همین امر به غض بصر حرمت نظر هست فی الجمله، حالا حد و حدودش هم بعد عرض میکنیم. یه مسئله دیگه که در آیه نهی شده، نهی از ابداع زینت شده. در دو قطعه آیه نهی از ابداع زینت شده، در یک استثناء زده لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، بعد دوباره همین لا یبدینی که صورت نهی را داره دوباره تکرار شده، استثناء دیگری بهش خورده الا لبعولتهن تا آخر. بحث ثالث عبارت از این است که آیا بین حرمت کشف و حرمت نظر ملازمه است که اگر یک حرام باشه زن کشف وحش بکنه لازمش این است که مرد هم حرام باشه نگاه کنه، یا عکس مسئله اگر از اون طرف اگر حرام باشه نظر کردن از دلیل خارج، اثبات کردیم که نظر کردن مرد حرامه، آیا این ملازمه داره که پس نظر و کشف زن هم حرام باشه؟ از طرفین ملازمه در بین هست، بین حرمت الکشف و حرمت النظر، جواز الکشف و جواز النظر، یا ملازمه در هیچ طرف نیست یا فیه تفصیل، از یک طرف ملازم است، اگر کشف حرام باشه نظر هم حرامه، ولی ولا عکس ممکنه که نظر حرام باشه و کشف حرام نباشه، که اینم یک چیز که آیا ملازمات طرفینی است یا اصلا ملازمه ای نیست، این خب بحثی است باید بشه. وقت ملازمه ممکنه ملازمه واقعی یا ملازمه ظاهری، بحثایی است تیکه تیکه در اینجا باید ما بحث کنیم. هم اونی که فرمودن عرض کردیم ببینیم آیا مورد نزاع فقط عبارت از وجه و کفینه دون بقیه اعضا. این از کلمات بسیاری از بزرگان استفاده میشه که مورد خلاف فقط راجع به استثنای وجه و کفینه، بلا غیر از وجه و کفین مسلم گرفتن بر این که استثنای در کار نیست، و اگر روایاتی هم یه استثنای زائد بود اونا رو گفتن یه تیکش رو رفعیت میکنیم و چکار رو از اینا. و حالا قائلین را که این را تصریح کردن به اتفاق، من یه مقداری رو میخونم. فخر المحققین در ایضاح داره که کل اجنبیت لا یرید و نکاحها ولا حاجت الى النظر الیها یحرم النظر الى ما عدا الوجه والکفین منها به اجماع علماء الاسلام. بعد راجع به وجه و کفین بحث بعد میکنه. این تیکش را مفروعاً میگیره که غیر وجه کفین اجماع تمام علماء اسلام، نه تنها امامیه، تمام مسلمین غیر وجه و کفین را جایز نمیدونن. جامع المقاصد داره. اما الاجنبیت التي بلغت مبلغا صارت به مظنه الشهوه، جز قواعد نساء نیست که دیگه از این مراحل گذشته باشه، یه زنی است که مظنه شهوت اینا هست. ولا حاجت الى نظرها، صورت حاجت نیست که اونا جز مستثنیات هست. فانه یحرم علی البالغ نظر ما عدا وجهها و کفیها اجماعا. ایشون هم دعوای اجماع کرده، منتها اجماع جامع المواسط اجماع امامیه است، مال ایزا اجماع همه علمای اسلامه. چیو؟ نه نه فرق نمی کنه، اونیش فرق نمی کنه. یا بچه ای به سنی رسیده که چیز اجماع هست، اونیشو یحرم علی البالغ به طریق اولا، یا از نظر سن پایین یا از نظر سن بالا، حالا اونیش خیلی مهم نیست. جامع المقاصد. مسالک، تحریم و نظر الرجل الى المرأة الاجنبیه فی ما عدا الوجه والکفین اجماعی. این هم مسالک داره. کفایه سبزواری، لا اعلم خلافا فی تحریم النظر الى المرأة الاجنبیه فی ما عدا الوجه والکفین من غیر ضروره. خب این یه قدری سبکتره، لا علم خلافاً تعبیر میکنه. کشف اللسان داره که ولا یحل لها، نوشته غلطه، ولا یحل لهن نظر الى غیر الوجه والکفین من الاجنبیه بالاتفاق والنص الا لضرورتن. در ریاض هست که بله یه عبارتی رو نقل میکنه، یه روایتی رو که نقل میکنه که قدم این هست، ریاض میفرماید که لا یقبه فیه الاشتمال علی القدمین المجمع علی عدم جواز النظر الیهما، که قدمین را یه اجماعی است که اینجور نیست. مستند هم همینجوره، ما لا یجوز النظر الیه اجماعا کل قدمین مثال زده. شیخ در نکاح لا خلاف فی انه لا یجوز مطلقا فی غیر الوجه والکفین. آقای خویی و اینا دعوای لا خلاف کردن در این مسئله که در نتیجه اون وقت بعضی از روایاتی که برخلاف این اجماعه، اون وقت اونو چه باید کرد، چه کار کنیم، عمل کنیم، تقسیط در عمل کنیم و یه بحثی پیش میاد، این رو دارن. ولی ما مراجعه کردیم، به نظر ما اقوالی رو که در مسئله پیدا کردیم 5 و احتمالاً 6 قول در مسئله است. اون اینه که مسئله قدمین را که مسلم گرفتن از ایزاه به بعد که اینا جزء مستثنیات نیست، یه همچین مطلب جزء مسلمات و مقطوعات نیست. ایزاهی که می‌فرمایند اجماع علما اسلام بر این مطلبه، نه اجماع علما امامیه بر این مطلبه، نه عامه غیر امامیه. ما به تفسیر طبری اینا که مراجعه کردیم، تفسیرهای دیگه هم هست غیر از طبری، مثلا عن قتاده گفته که ما ظهر الکحل و سواران و الخاتم، اون دوتا دستبندی که دست می‌بندن، اینها عبارت از داخل ما ظهره و جایز نگاه کردن. خب معناش نست به موازه اینها تا کف دست تمام از اینها جایزه، اونا گفتن. اونا که موازه گرفتن، همه اینا موازه. آی خویی هم ایشون میگن اگر روایات نباشه ولا تمام از اینا، خود ظاهر آیه رو گفتن اگر ما نباشیم اینا، ولا تمام اینا مطلق گفتن. و حالا عرضم میکنم اگر در روایات همینجور تفسیر شده، بعضی همین تعبیرات در روایاته، این بالملازمه دلالت میکنه که به اون مواضعش و جاهای متصل به او بشه نگاه کرد. در بعض تعبیر دیگه هم هست المسکتان والخاتم والکر، مسکه همون سواران دوتا دستبنده. در قتاده گفته بلغنی ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تخت جیدها الا الها هنا و قبض نصف الذراع. ذراع که تا اینجاست دو تا وجب شما اگر بکنید، هر ذراعی به حسب معمول دو وجبه، شما اگر یه وجب چیز کنید وجبتون از کف رد میشه تا اون جای دستبند میرسه، یه قدری وجب بیشتر از خود کف شخصه، همون جایی که دستبند میزنن تا همون جا چیز دست میرسه، که اونم از اوناست که تا حد سوار داخل ما ظهره. بل اینجور ان عایشه گفته نمیخواد بگی دستم هم همینجوره، خاتم چیز انگشتری که نمیخوا خارج در نه خاتم خارجی رو نمیخوا، خاتم در دست رو عادی بخواد نشون بده مشابه با بقیه است. و مرادشون همینه، همه اونام در استثناء که میگن مرادشونی در این حالی که میگن مراد خاتم، یعنی خاتم همجوری بخواد انسان نشون بدن، نه اینکه پارچه زرک بکنن فقط یه خاتم رو نشون بدن. این کنایه است از این خاتم عادی نگاه کردن، انگشتار دیدن، دست نگاه کردن، این کنایه از چیزه. بله ان عایشه القلب و الفتخه قلب عبارت از همون دستبنده، همون سواره، فخم عبارت از انگشتر بدون نگینه. ایناست. و از عایشه هم نقل شده که همینجور یک وجب گرفته بود، یه وجب رو استثناء کرده، یه وجب چیزی، اونم همین نصف ذراعی که در بسیده هست. پس بین عامه تا حدود دستبند قائلین دارست و چیز میاد بین امامیه. بین امامیه ما اونی که مراجعه کردیم در تفسیر ابوالفتوح، اونجا مسئله باب ابداع زینت و امثالینا ما ظهر در اینجا رو با اونی که در مسئله سطر صلاتیست یکی میدونه و مستثناس از باب سطر در باب صلات یکی میدونه، میگه که وجه و یدین و قدمین اینها در باب صلات اینا مستثنا که لازم نیست اینا سطر بشه، و این را در تفسیر خود همین آیه آورده که پیداست که در اینجا یه چیز جدایی از اونجا نیست از نظر مکان سطر، همون که برای نماز اجازه سطر دادن در همین جا اجازه کشف دادن، همین جوری حکم عورت را نداره که سطرش لازم باشه بقیه اینا. ابوالفتوح که اینجوری داره. کلینی که عنوان کرده با عبارتش اینه: باب ما یحل النظر الیه من المرأه. این رو باب عنوان کرده، وقت در باب روایاتی رو ذکر کرده که همونا استفاده میشه بین از غیر از وجه و چیز کفین چیز دیگه هم هست، روایتی که استفاده میشه قدمین هست، روایتی که سوار را عنوان کرده که اونا رو ما میخونیم، و اونجور روایات را ایشون آورده که ازش استفاده میشه که نظر کلینی باب عنوان کرده، روایات مجوزه رو خواسته ذکر کنه. فتوای کلینیست. کلینی هر روایتی رو که همینجوری نمیاره، خیلی موقع چیزا که برخلاف فتواست از روایاتی که جاهای دیگه هم هست کلینی نمیاره اون رو. این خود عنوان باب روایات مسئله رو ذکر کردن خود فتوای کلینیست، اینو ذکر کرده. بعد در چیزهای بعدی خیلی های دیگه شبیه به همون در قلائد الدرر هست. جزائری در قلائد الدرر، شیخ احمد جزائری داره، میگه جزء مستثنیات از مسئله نظر ان نظر الى الوجه والکفین والقدمین من الاجنبیه، و بعدم داره که والعل العمل به هذه الاخبار، روایات نقل کرده ذهب کثیر من الاصحاب، و بعدم در مسئله ستر که غیر از نظره اونجا میگه که والازهر ان هر وجه، اون مازهری رو که در باب ستر استثناء شده، والازهر ان هر وجه والکفان و ما علیهما، یعنی علی الوجه و الکفان من المرأه، چیزهایی که زینتهایی که روی اینا هست، و هو ظاهر و اختیار اکثر الاصحاب، و بعد تعبیر میکنه و یدخل فی الظاهر القدمان و ما علیها کالفتخت و الثیاب، قدمان هم داخله اون انگشتری دن که روی چیز زن هست، انگشتر بینگین، و سیاب هم همینجور. فیض بابی را که عنوان میکنه میگه باب ما یحل نظر الیه منهن نه، و بعد همون روایاتی که قدمین و اینا هست اونجا ذکر میکنه. فیض خودش صرفا چیز روایت می بحث میکنه در روایت در وافی، روایت رو اشکال میتونه یا جمع میکنه یا چطور، اینا اصلا نه اشکالی کرده نه بحثی نه حاشیه هیچی نزده. صاحب حدائق هم بله در حدائق هست که روایت مروج قدمین را اضافه کرده، مع ان ظاهر کلامهم تخصیص الاستثناء بالوجه والکفین. بعد خود ایشون می‌فرماید که ما زیاده رو باید اخذ کنیم و یؤیده یعنی زیادت را، ان المشهور بینهم ان بدن المرأه كله عوره ما خل الوجه والکفین والقدمین فلم یوجب ستره فی الصلاة و هو ازهر و ظاهر فی تجویزهم ان نظر الی هذه الثلاثه المذکوره. حالا استنباطیشون تمام باشه یا نه، نظر خود صاحب حدائق هم اینه. پس ما مسئله رو انقدر یقینی ما فرض بکنیم و بگیم که اگر ما ظواهر ادله اقتضا کنه قدمین ملحق باشه، بگیم نه فرق اجماع است و اجماع علما اسلامی یا اجماع امامیه است، یعنی چه مطلبی در کار نیست. ما باید روایت ها رو بررسی کنیم، هر چی مقتضای روایت رو عمل کنیم. این بله خلخال اینام هست، اونم یه قسمش هست که خلخال اونام هست، اونام گفتم. خلاصه مسئله بین امامیه و عامه مورد خلافه و باید همه از اینا رو بررسی کرد. این خوب یه بحث که اون وقت بعد میام روایتاشو بخونیم. اما راجع به مسئله این که ببینیم بین حرمت کشف و حرمت نظر یا جواز کشف و جواز نظر ملازمه هست یا نه، این از فرمایش مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای خویی استفاده میشه که از یک طرف ملازمه هست، از یک طرف ملازمه نیست. اگر کشف حرام باشه، وجه حرمتش برای این است که خود مردان نبینن. زن که گفتن که شما کشف نکنی، این مقدمه است برای اینکه مرد نبینه اونو، پس استفاده میشه که مرد دیدنش حرامه. ولی از اون طرف ملازمه نداره که اگر نظر حرام شد کشفم حرام بشه، یا اگر که عبارت مخرای همین دومی این است که اگر کشف جایز شد نظر هم جایز بشه. گفتن نه، ممکنه که نظر حرام باشه و کشف جایز باشه. مردها لازم نیست بر این که چادر سر کنن صورتاشونو بپوشونن، زن نباید نگاه کنه. کشف بر مرد جایزه ولی نظر بر زن جایز نیست به فتوای اکثر بیشتر از علما. از اون طرف ملازمه نیست. چی؟ حالا ما که تمام که نکردیم که، ما عرض ما مگه تمام شد؟ ما اگه در بیان نقص بود شما نه، اینا گفتن که ما از یه طرف ملازمه داریم که اگر گفتن کشف حرامه، برای چی کشف حرامه؟ برای این که مردها نبینن. از این استفاده میشه که نظر مردها حرامه. ولی اما اگر گفتن کشف جایزه، این دلالت نداره که مردها اونم بتونه نگاه کنه. مثل صورت مرد را که خیلی ها گفتن، یا قسمتهای دیگه بدن مرد که خیلی ها گفتن که جایزه کشفش، مثل عورت نیست. بدن عورت یه قسمت از چیزه و سافله و الا بقیه عورت نیست که لازم و ستر باشه، ولی زن نمیتوانه نگاه کنه. گفتن ملازمه نداره جواز کشف، کشف زن با جواز نظر مرد به او، چنان که در عکس در مثال بعضی مثال مرد و زن گفتیم اینجا میاد. این رو گفتن نیست، یه طرف ملازمه باید شده نیست. منتها آقای داماد یه تفاوتی با آقای خویی داره. آقای داهمان، من اینو چون میخواستم عرض کنم که یادم نبود، مرحوم آقای داهمان اون بحث لباس مصلی که در عروه هست، در عروه بحث ستر و ساتر، هم ستر صلاتی رو بحث کرده در عروه و هم ستر نفسی غیر صلات. به ملاحظه او ایشون خیلی مفصل بحث کردن و آقای مؤمن هم تقریراتشون رو نوشتن. آقایون بگیرید نگاه کنید. منتها ما در ترتیبش با اینه که آقای خویی داره یه تفاوتی داره. مرحوم آقای خویی اول ادله مجوزین را نقل کرده، بعد ادله مانعین را. مرحوم آقای داماد اول ادله مانعین را نقل کرده، منتها چون الان بیشتر در دست آقایون همون کتاب آقای خویی بیشتر هست، ما فعلا به ترتیب همین آقای خویی بحث میکنیم و مرحوم آقای داماد هم هرچی داشته باشه عرض میکنیم اینا، که اول ادله مجوزین رو ذکر میکنیم بعد ادله مانعین رو. خب مرحوم آقای داماد مطلبی که دارن میفرماین که این که ما میگیم ملازمه داره حرمت نظر، حرمت چشم ملازمه داره با چیز، ملازمه داره با حرمت نظر، این ملازمه ملازمه عقلی نیست، ملازمه عرفی است. عقلا مانع نداره، ممکنه چشم حرام باشه ولی نظر جایز باشه، نظر مرد. ولی عرفا اگر گفتن که آقا شما صورتتون رو بپوشونید که نبینن اونا، استفاده میشه، اونا حق ندارن نگاه کنن. تفاهم عرفی ریشون قائل ملازمه رو ملازمه عرفی و مدلول متفاهم عرفی میدونه، نه عقلی. این فرمایش ایشون هم، این زیادی هم ایشون داره. ولی به نظر میرسه که ملازمه ظاهریه یا ملازمه با وجود اقتضایی حکم طرفین داره. ملازمه با وجود فعلی حکم هیچ کدام نداره. و بیان مطلب عبارت از این است که اگر حرام دونستن کشف را مثلا، خب چرا حرام میدونن کشف؟ خب همینجوری که کشفش، که اگر کسی نباشه که اشکال نداره که کشفش، کشف کنه که دیگران ببینن، این حرامه. خب از این استفاده میشه رؤیت دیگران مبغوض شارعه، که برای اینکه این مبغوض حاصل نشه شارع مقدس دستور داده که شما کشف نکنید تا چنین مبغوضی حاصل نشه. خب چیزی که در وجود چنین مبغوضی دخالت داره و به وسیله او مبغوض حاصل میشه، دوامش به طرفینه، او صورتش رو باز کنه اونم نگاه کنه. این به این دو عمل، این مطلبی که شارع نمیخواد انجام بشه حاصل میشه. یه کسی رو فرض کنی بخوان بکشن، این باید گردنش زیر شمشیر او باشه، اونم شمشیر رو بزنه، رحمن قتل نفس حاصل بشه. اگر قتل نفس مبغوض شارع مقدس باشه، اون وقت اون دو کاری رو که به وسیله اونها این حاصل میشه، او گردنش میبره زیر شمشیر، اونم شمشیر رو میکشه به گردن این، هر دو از اینا طبعا حرام خواهد بود. چون حصول مبغوض مادامی که خود ارفاقی نشده باشه از ناحیه شر، اجازه داده نشده باشه در شر، باید امتناع کنه شخص از اون کار. آقا اجازه بدید، من که نگفتم که الان، اقتضایی دارم میگم. شما در اقتضاییش اگر اشکال کنید بیانی داشته باشید، نه اینا چیز نیست، اجازه بدید. اینا از نظر چیزی یه شیء مبغوض حصولش، که اگر مبغوض باشه در بالاتر از این، از باب نهی از منکر، از اونا استفاده میشه منکر و من باید جلوگیری کنم. بل اولویه خودم دخیل باشم در ایجاد منکر، مقدمات غریبه و امر رو هم خودم ایجاد بکنم، یقینا استفاده میشه، از جایز نیست. این مطلب ملازمه داره، ملازمه اقتضایی داره. منتها از نظر فعلی ممکنه یه شیئی که وجودش مبغوضه، صدورش نسبت از یه کسی یا دخالت داشتن یه شخصی از یه شخصی بخوان نسبت به او تحرام بکنن، یه مفسده‌ای داشته باشه، برای خاطر اون مفسده این چیزو شاره اون حرمت را از طرفین یا از یه طرف برداره. مثلا غیبت کردن حرامه. خب من میدونم بخوام الان درس بخونم و سواد پیدا کنم و زحمت بکشم، حسد زید تحریک میشه، غیبت من را میخونه. این کارهای من البته اگر نباشه اون مبغوض مولا، من این اعمال را انجام ندم، اون مبغوض مولا حاصل نمیشه. او حسدم باشه، حسد خب یه چیزی میخواد، مثل گردنی میخواد که شمشیر بخوره به او، موضوع میخواد تا این چیز فعل صادر بشه. و معذالک شعر مقدس یه مساله دیگر رو در نظر میگیره، روی کسب و انکسار، میگه اشخاص باید برن درس خودشون بخونن، کارشون تعطیل نکنن، او غیبت نکنه. اگر خلاف شرع میکنه، اون غیبت خلاف شرعه، این مبغوض ولو این کارها به نحو اعداد هست و معد برای حصول شیعه، معذاله شارع میاد حرمت رو از یه طرف بر میداره. این ما قبلا در خود همین مسائل جای دیگه هم دور نریم، در مسئله ازانوهین لا ینتهین که در ما قبلا روایاتش رو خواندیم، که از روایات استفاده می شد که نگاه کردن به، فرض کنید، این زنهای بدوی ها جایزه. آیا این که ما میگیم جایزه یعنی بر اونام کشف جایزه؟ اونا حق دارن کشف وحش بکنن؟ آقایونی که مثل آقای حکیم، آقای خویی که قائلن که همین زنهای مسلمونه هایی هم که حرف گوش نمی کنن و حرف سرشون نمیشه در مسئله حجاب، کیفیت تربیتشون اروپایی تربیت شدن، گوش هم نمی کنن، میگه نگاه کردن اینا اشکالی نداره. نمیخوام بگم درست یا درست نیست، اینا که میگن اشکال نداره، خود آقای خویی میفرمان اشکال نداره، بر اونها هم کشف وجه اشکال نداره؟ اونی که نمیگن کشف وجه بر اونا حرامه ولی بر دیگران نظر جایزه. پس ملازمه خارجیه بین حرمت کشف و حرمت نظر ملازمه نداره، چون مردم به زحمت میفتن، شارع نمیخواد دیگران را به زحمت بیاندازه، بگه شما این کار را نکنید، زنها با کشف شما که حرجی بر شما نیست که ستر کنید. حالا اینا گوش نمی کنن قانون شرع را، بدون حرج قابل پیاده شدن هم هست، اینا میان ستر وجه می کنن یا ستر مثلا شعر می کنن، کشف ستر می کنن، کشف چیز شعر می کنن. خب این خب مانه نداره بگی که شما خلاف شرع این کار را نکنید، ولی حالا این خلاف شرع می کنن، نمی خواد مردم به مشکله بیفتن از ناحیه زحمت، اونا اجازه دادن. پس به نظر میرسه اقتضاءً ملازمه هست ولی به حسب فعلیت ملازمه نیست. ما وقت روایات با یکی باید بررسی بکنیم ببینیم میتوانیم از استفاده کنیم یه طرف یا نه.